داشتن اون میشد الگوی روز من.
میشستید قلیون میکشیدیم؟
میشستیم قلیون میکشیدیم و به اون آدم نگاه میکردیم اون چجوری میشینه مثل اون میشستیم. حالت دست و صورتشو کلامشو از اون الگو میگرفتیم و اونا شد شروع سیگار.
چیش براتون جذاب بود؟
اینکه بتونم مثل اون باشم.
خب مثل اون... اونو چرا اون کسی دیگه انتخاب نکردی؟
آقا شما میری سینما یه فیلم میبینی، قهرمان داستان داره به شما پیام میده. اون آدمه به من پیام میداد، خودش نمیدونست
پیامه چی بود.
پیامش این رفتاری که یاد بگیری اینجوری باید باشی.
خب چی میشه یادم اینجوری باشه؟ آره اینجور... من دنبال
اینجوری باشی مشتی میشی. آها. ببین همه قهوه‌خونه دارن میگن
قوی میشی، یعنی
قوی. آره دیگه، ما اون کمبودامونو میخوایم با قهرمان داستانمون جبران کنیم، ما نداشته هامونو میخوایم با اونا به دست بیاریم و میایم اون الگو برداری میکنیم، دقیقاً الگوهای غلط.
حالا بس قشنگ شد. صحبت‌های عمو محمد گل رو شنیدیم و با عمو محمد و حمید گرانقدر قدم میزنیم و وارد اتاق روانشناسی خواهیم شد. به به، اینم از اتاق روانشناسی. آقا حمید تازریم بریم داخل. عمو محمد تازریم
بفرم
در بزنی. آقای دکتر صابری سلام.
سلام علیکم،
احوالتون چطوره؟ خوبین؟
شکرم، وقت شما بخیر.
سلامتین؟
شما سلام و به هم به همراهان عزیزتون.
زنده باشین. آقای دکتر صابری، من حمید رو با شما تنها میذارم، میخوام من ازن کمتر صحبت کنم.
بله بله،
زنده باشین. حمید آقا بفهم.
آقای دکتر سلام میکنم خدمت شما.
سلام علیکم،
خسته نباشید. حمیدم من.
زنده باشید حمید آقا، خوشحالم از آشنایتون، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر حمید این نکته ای گفت، من الان برای یادآوری کردنش، گفتش که من یه زمانی حتی دنبال این بودم که ببینم مثلا به جای رسیدم که برفرض کیا ازم حمایت میکنن، مادرم تا کجا میاد دنبالم. این به نظر شما تو قصه ای مثلا مثل درگیر شدن آدم با مواد، برای هممون هم اساسا مواد مخدر هم که نباشه، این حمایت طلبیه تا کجا خوبه، تا کجا مناسبه؟
خب یه نکته اساسی تری وجود داره تو این قسمت و اون اینه که معمولا کسایی که به سمت مصرف مواد میرن برای توجیه کارشون دنبال علت میگردن.
بله.
و این سنگ بنای بسیاری از کارهایی میشه که بعدها ممکنه که آسیب بزنه به فرد مصرف کننده و یکیش اینه که از تن دادن به درمان اجتناب میکنه و فرار میکنه.
بله.
این توجیهات اینجوری که خب من که مقصر نبودم، که خانواده مقصر بودن، من میخواستم این کارو بکنم مثلا مادر جواب نداد، این یه بحث خیلی کلیه.
بله.
معمولا دنبال یک توجیهی میگردن برای اینکه کار خودشون رو درست جلوه بدن و خودشون رو بی تقصیر. فردی که وابستگی به مواد پیدا میکنه، ضمن این که باید بهش ازش حمایت کرد، کمکش کرد، پرورشش نکرد، ولی اون فرد باید بدونه که بخشی از کار تقصیر خودشه و باید اون تقصیرها رو اصلاح کنه، اون قصورها رو باید اصلاح بکنه و تا به این نتیجه نرسه تن به درمان نمیده. تن به درمان داره یعنی این که بپذیره که باید درمان بشود و وقتی پذیرفت کاملا خودش رو درگیر درمان کنه و ملزمه به درمان بکنه.
آقای دکتر میونه صحبتاتون، حالا به عنوانه که شما یه روانشناسی دو تجربتون شاید بیشتر از ما باشه، بحثم به اینجا رسید که من میخواستم اینو بگم یا مثلا پیامو برسونم که من یه روزی که اینطوری شد توقع دار شدم، تو خودم گم شدم، خب نیست شدم و هیچ اتفاقی برام نیفتاد. توجیه هایی که به قول شما بود که چرا فلانی این کارو برای من نکرد یا اون کارو نکرد، ولی امروز روز که میدونم اشتباه بوده اون روز، میخوام ببینم شما هم به عنوان یه روانشناس آیا اینو قبول دارید که توقع داشتن مخصوصا تو این مسیر واقعا بدتر آدمو نابود میکنه که بخوام منتظر باشم کسی دستمو بگیره؟
خب قاعدتا ضمن این که من روانپزشکم و تجربه بیشتر در مواجهه با افراد مصرف کننده مواد بوده و خودم تجربه خوشبختانه یا متاسفانه از مصرف مواد ندارم که بگم چه حالی میده، حتی اینو به طنز گفتم متاسفانه شما خوشبختانه، ولی ببینید این که توقع داشتید از کسی، این برمیگرده به کلیت شخصیت اون فرد. همیشه ما باید تلاش کنیم که روی پای خودمون و مستقل از دیگران، در این حالی که احترام میذاریم به همه و توی جمع زندگی میکنیم، برنامه های زندگیمون رو بچینیم.
آقای دکتر مرزش کجاست؟ مرز این استقلال و وابستگی کجاست؟ حالا شخصیت ها که مختلفه، ولی آیا مرز خاصی داره؟ چون مستقلم که نمیشه زندگی کرد. بگیم مثلا من برم توی غاری زندگی کنم. انسان اجتماعیه، پس طبیعتا یه توقعاتی داره.
ازم همین بود دیگه، که ما ضمن این که احترام میذاریم به دیگران و میدونیم که در یک جمعی داریم زندگی میکنیم، مستقل زندگی استقلال به دست میاریم.
بله.
استقلال به دست آوردن با ایزوله کردن خودمون و گوشه نشینی و غار نشینی کاملا متفاوته. اون اصلا استقلال نیست، اون فرار از واقعیت هاست. اون مدل هایی که اشاره کردید فرار از واقعیته. برای این که مشکلی پیدا میکنم، برای این که حلش کنم، خب قاعدتا اصل اولیه اینه که برم مشورت کنم. این یعنی استقلال. مشورت کردن یعنی استقلال. این که خودم سر خود بخوام همه کارا رو ببرم، اینا یه جورای خودنمایی و خودبزرگپنداریه. اینا به معنیش استقلال نیست. ما باید این دو تا مقوله‌های متعدد رو از هم تفکیک کنیم. استقلال یعنی که من عزت نفس دارم، به خودم احترام میذارم، اگر جایی نمیدونم سوال میکنم، اگر جایی لازم بود مشورت میگیرم، ولی نهایت خودم تصمیم میگیرم. این به معنی نیست که من همه چیز رو میدانم، نیازی به والده ندارم، خانواده از من عقب‌ترن، من دانشم بیشتره، نمیدونم من توانایی به تسلطم به اینترنت بیشتره، معلم‌ها قدیمی‌ان. از این توجیهاتی که ما میکنیم، اینها به نوعی فرار از واقعیت.
اینا استقلال نیست.
معنای استقلال نمید.
ممنونم آقای دکتر گرانقدر. شما روانپزشک هم هستید. ما ابتدای کار عرض کردیم روانشناس، ولی خب بالاخره بهتره که جدا کنیم از هم دیگه. بالاخره شما پزشک هستید، برای ما بسیار ارزشمند و محترمید. و حق ویزیت ما چیکار کنیم آقای دکتر؟ کارت به کارت کنیم قبوله؟
چون شما رو حساب ندارم
پس انشاءالله دفعه بعدی زودتر پرداخت میکنیم. شما همین که لطف داشتید به ما، متشکریم ازتون. امری نداری؟
انشاءالله موفق
باشید. قربان شما. ارادتمندم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا.
دوستان صحبت کردیم با جناب آقای دکتر صابری گرانقدر، روانپزشک محترم کشورمون.
بابام اون شب وقتی دست خالی رفتم خونه کلی داد زد و اون چهار تا اساس بنجل خونه رو زد شکون. مامانم هم که دید هوا پسه، دهنش عین دهن کیف اون زن باز کرد و به جای کیف پول و لوازم آرایش و کرم و لرتوپرت فقط فوش نثارم کرد. تا خود صبح واسم سمفونی مردگان نواختن. صبح دوباره چشم واریسای پای مامانم رو دید، اما این بار نه روی سقف، روی پای خودش. صداش کردم و گفتم مامان پاشو برو سر جات بخواب، گردنت خوش شد. پرسید بابات کو؟ گفتم میخوام بیدارش کنم بریم بدهیم. تختی منتظر بود ببینه نتیجه دوندگی های پسری که از ته منجلاب زندگی تونست بیرون بیاد، به جنگ ترک کنه، بابا مامانش نجات بده و دوباره بلندشه چی میشه. پسری که قول داده بود به خودش که مثل تختی دست دیگرانو بگیره و سر بلند شه.
نجات بده.
4 3 میخوان اسم منو بگن. باید بپرم روی سکوی نفر اول. دارم پوستر تختی رو میبینم که توی دست تماشاچیه خوشحال از این پیروزی داره میخنده. خدا رو شکر.
حمید گرانقدر، اولم ممنونم که داری قصه زندگی تو تعریف میکنی واسه مایی که الان مایی که میگم همه شنونده های پشت آینه مات هستم که یک خانواده ایم با هم دیگه و داریم نمیدونم چند هزار نفریم، ممکنه چند میلیون نفر باشیم، قصه زندگی تو رو میشنویم. ولی آیا فقط محدود به شخص حمید شد؟
علی خانی به نکته خوب اشاره کردیم، خواستم بگم صحبت هم وسطش قطع شد. من اعتیادی که داشتم به یه جایی رسیدم، با یه خانومی آشنا شدم، بعد دیگه شروع کردم با هم دیگه مصرف کردن، اونم مثل من بودش. اومدیم جلو یه دفعه دیدیم اصلا با هم اوکی شدیم و یک سالی گذشت و یه دفعه پای بچه اومد وسط.
عجب.
حالا میگم رو ناخواسته یا خواسته خدا بود، پای بچه اومد وسط و دوباره ما ادامه دادیم رفتیم جلو و بچه اول من پسر رو به دنیا اومد. خیلی عادی. حالا من زندگی هم ندارم، ما کسی هم نیست که من میگه با این کار اشتباه درسته اون بچه به دنیا بیاد نیاد، هیچ الگویی هم ندارم که بخواد به من بگه، یا من به کسی نمیگم که کمک بگیرم. سرتون در نیارم، گذشت و پسر من به دنیا اومد با چه سختیایی که حالا چه ترور شخصیتیایی شد و چه بی‌احترامیایی که چه جایی بهم شد و پسر به دنیا اومد و اسمش رو گذاشتم امیرعلی.
موقعی که به دنیا اومد تو دوران کارتون خوابی بود؟
بله دقیقاً. اوه. آره خیلی سخت‌تر شد شرایط برام.
شما کارتون خواب بودی با یه خانمی هم آشنا شدی بچه دار هم شدی؟
آره نیت این زندگی کنیم با خیال خودمون و فکر خودمون زندگی کنیم و پای بچه اومد وسط و واقعا دیگه زندگی ما ادامه دار شد. ادامه دار شد و به خودم اومدم یه بچه کوچیک خیابون حالا همه چی باید داشته باشه دیگه. گذشت و با همون شرایط ما اومدیم جلو باز. اومدیم جلو، امیرعلی شد یک سال و نیمش و دوباره من بچه دار شدم، یه دختر خدا بهم داد. باز تو همون شرایط. میگم زندگی من شاید تو محل همه میدیدن باورشون نمیشد. میگم اون موقع امروز
تحقیرت هم میکردن
خیلی بسا. آره دیگه خب با دو تا بچه و بچه دوم دختر رو به دنیا اومد،
یعنی چی چی کار میکنی؟
اصلا همه میگوشن بچه ها گناه دارن و فرم. من نمیفهمیدم اینو، میگم کسی نمیفهمیدم که بابا آره این بچه ها گناه دارن تو سرما و گرما بغل من. من به خودم اومدم که بقیه این که خودم نابود کردم یه زنی بغلم نابوده هیچی، دو تا بچه هم سرنوشت دو تا بچه هم بازی کردم. اینطوری چی میگم، یه دفعه دیدم یه باری رو دوش همه باید برم جلو.
شما معتاد، خانم معتاد،
دو تا بچه در این حال. اون بچه ها مطمئن باشید اعتیاد پیدا کرده بودن. آره. چون یه بچه ظریف و نازک دیگه با اولین دود یا با اولین فضا بدنش آشنا میشه دیگه. به خودم اومدم آره واقعا دیگه هیچی نیست، تموم شد دیگه. خودم اون یه زن و دو تا بچه داریم میریم جلو بدون هیچ مدارک هویتی، نه شناسنامه، حالا اون موقع کارت ملی، نه حساب بانکی، هیچی. اینجا میخوام اشاره کنم که یکی از معجزات خدا رو میخوام بگم که اون خانواده اونطوری دارن ادامه میدن هنوز زندگیشون، اینجا آخرش قشنگ میشه که چجوری. مثلا خیلی میام شاید اون شرایطو بیای ببینید توی بیابون دو تا یه زن با بعد دو تا بچه مثلا یه ساله یا 6 ماهه، بچه اول مثلا به خاطر این مسائل بیمارستان نذاشتم ما ببینیمش، شیر خشکی شد، ولی دخترم شیر مادر میخورد که 100% قاطعا احتیاط تو بدنش افته بود دیگه. یعنی من یه خودم یه نفر نبودم، چهار نفر بودیم.
چهار نفر بودید بله. که درگیره، یعنی ایتیار. شما دو تا بچه معصوم هم درگیرش
کردید
ولی اون موقع نمیفهمیدی،
ناخواسته بوده.
اون موقع میگفتی آقا
توجیه میکردم خودم، خیلی اصلا نه خیلی عادی گذشت، بزرگ شدن اصلا میگه متوجه نشدم چه اتفاقی افتاده، بزرگ شدن این بچه‌ها.
امیرعلی چند سالشه الان؟
الان امیرعلی 11 سالشه.
الهی خدا حفظش کنه.
من مایتنم الان یه جوری میشه وقتی میگم و می صحنامو خودم فیک میکنم، میخوام فقط همه این گفته هم شاید به درد یکی بخوره یا شاید کسی آره تو همین شرایط باشه که کمک بگیرن. یعنی چی میگم؟ متوجه چی میگم؟ کمک بگیرن، دستشونو بلند کنن، بالاخره آدمایی هستن کمک کنن.
خب تو چی شد اون خواب بیدار شدی؟
من دیگه همه چیم رفت دیگه، اوندم که فکر کنم کم آوردم، خسته شدم. فقط میگم میخوام اینم بگم من خسته شدم دیگه، هیچ جو نشم. شب با امیرعلی بغلم بود تو خیابون ساعت 11 شب، یه ماشین وایساد، یه دفعه گفت خونه داری؟ گفتم آره. الکی 6 پرس غذا به من داد، منم خوشحال گرفتم و اومدم و دوباره اینا رو من دیدم و گفت تو سریت مثلا ترک کنی اعتیاد داری؟ گفتم آره. بچت اینطوری اونطوری؟ گفتم آره دوستم، ولی خب من زن دارم، دو تا بچه دارم فلان. اون نه ترس هستم، بالاخره بچه‌هات هم نگه می‌داریم، خانومتون نگه می‌داریم، به خودت کمک می‌کنی. منم باورا ترک کردم، باورم نمی‌شد که میشه همینجا چه اتفاقی بیفته که با بچه‌هام بخوام واقعا درست شم، که این اتفاق افتاد.
الکی گفتی بهشون ها؟ گفتی حالا بذار
نه من غذا رو بگیرم دیگه. شاید همون غذا، شاید باورتون نشه، شاید اون غذا چند سال پیش قیمم بودش، اینه که من اینجا نشستم، شاید نمکگیر اون غذا شدم. من وقتی غذا رو به من داد اومدم سری به خانومم گفتم علی ماشین رو وایسادین غذاها رو داد و اینطوری گفت آماده ای بریم فنا خودمون رو راحت کنیم فنا، چون واقعا یه جایی هم نشستیم، دوباره دم اسم شده بود و سخت شده بود دیگه. با هم مشورت کردیم، تصمیم رو گرفتیم من دیگه واقعا زانو زدم و گفتم کم آوردم، دیگه تسلیم شدم.
یعنی دیگه چیزی برای از دست دادن
نداشتم واقعا، هیچ نه واقعا لباس تنم بود که دیگه ارزشی نداشت. بچه‌هام که نگاه می‌کردم و
این چند سالگی امیرعلی بود این اتفاق؟
امیرعلی شما حساب کن از 1 سالگی تا 6 سالگی.
اوه 5 سال امیرعلی درگیر این قضیه.
دخترم هم تا 5 سالگی که زمانی که ما اومدیم برای درمان آقای محمد یادشه. یاسنا پسونک می‌خواد. دخترش
چیکه؟ یاسنا الان چند سالشه؟
اون الان 10 سالشه.
هر دوشون هم ورزش
کردن. دوستشون هم ورزش می‌کنن. قهرمانن.
تو رو خدا.
بله.
یعنی چی میگی؟ یه
جای قشنگش گفتم میرسیم این آخرش بود. گفتم فقط اینا رو بگم شاید حالا یکی بد بشه یا مثلا حالا اوقات خراب شه داره، ولی فقط پیامم اینه که به درد یکی بخوره.
این جوجه رو آخر قایم میشمارن.
اون سختی اومدیم جلو. خب پاییز رو رد کردیم، به بهارش گفتم میرسیم اینجا شد که
آره.
قضای کمک من شد با یه آدمای آشنا شدم. آقا داوری رو پیدا کردم.
اون آدما اومدن سراغت در واقع ها؟
نه دیگه، به من گفتم میتونستم قضا رو بگیرم برم. اون دسته بود که منم آوردم بالا دیگه، نه دیگه چجوری اومدم بعدش منم گفتم آقا داوری کمکم کن.
بذار ببینم چیکار کردن عمو محمد اینا. عمو محمد چیکار کردید با عمو محمد؟
قصه اعتیاد مثل این میمونه که نمیدونم از چه آلت موسیقی خوشتون میاد.
خب
یه استاد بزنه یا یه شاگرد. ما این دخترمون رفته بود دیده بود یکی از دوستاش دف میزنه، چقدر خوشگل، رفت یه دف خرید، هر شب میزد ما فرار میکردیم.
ویالون هم همینجوریه، صدای در طویله میده اگه خوب نزن.
آره، همه کسایی که یه کاری رو میخوان انجام بدن و بلد نیستن، خودش 3 سال اینو میزد نشد. وقتی رفت پیش یه استاد بعد یک ما فقط نحوه دست گرفتنش یاد گرفت، بعد کم کم ضربه زدنش و بعد اول کدوم و بعد آخر کدوم. این صدای ساز انقدر زیبا و دلنشین شد که الان همه صداش میکنن بیا برامون دف بزن. اعتیاد اینه، اگه یادش بدی که چجوری زندگی کنه، اون ساز زندگیشو کوک کنی، خودش میشه یه استادی که میتونه به دیگران این ساز رو یاد بده و بسیار کار تخصصیه چون همش عشقه.
با حمید چی کار کردین؟
با حمید درگیری کرد، خدا کرد ما فقط لذتشو بردیم و افتخارش نصیب ما شده که اسم ما رو میاره.
باریکلا به این ادب شما.
اینو بگم، مهربونی، دلسوزی، یعنی من اونقدی که برای بچه حمید دل میسوزونم و دل میسوزوندم برای بچه خودم نمیسوزوندم، برای بچه من خدا میسوزونه. و این عشق و مهری که دادیم، اینها مراکز ما رو مثل خانواده و خونه خودشون میدونن و انقدر این رفت و آمد هنوزم وجود داره که سازشون رو هر روز کوک میکنن. کوک نکردن که برن دیگه برای خودشون بزنن، کوک کردن که بیان اینجا به یه حمید دیگه توی یه شهر دیگه بگه که یه راه برای زندگی و نجات وجود داره.
دوتا بچه های حمید هم تو مرکز شما بودن؟
دوتا بچه هایی که درس میخونن، هر سال هم نابغن، دوتا بچه هایی که برای آینده کشور سازنده خواهند بود. چرا؟
خب ما که تحویلشون گرفتی چی کار کردی؟
ما اونجا موندن شرایطشون رو برای آموزش، اول قطع مصرف، بعد آموزش، بعد تحصیل، بعد سرپناه، بعد ورزش، بعد سبک زندگی، بعد خونه گرفتن.
این نیست که فقط سم از بدنش بیاد بیرون.
نه ما تا آخر اون ما گفتیم تو پیچ بهزرا هر کدوم بیان با همین
پیچ بهزرا
ما با همین وسط کار نمیتونیم هم دیگر رو رها کنیم.
عمو محمد ببین، دوباره من دارم از این درس میگیرم. قصه حمید از اینجا شروع شد که آقا منم از خدمت اومدم با یک جامعه ای که پیچیدگی خودش رو داره، اینو تو تمام دنیا داریم مکاتب روانشناسی، آقا من با این چی کار کنم؟ سیگار شروع شد، بعدش فلان، یه همدم اشتباه.
هر کسی میاد اونجا عشق دریافت میکنه و نمیتونه عشق رو ببره، ما نمیدونیم چرا مجبور عشق رو اینجا خرج کنه.
اساس حیات مهر،
حیام حمید برای یه نفر دیگه است. امروز ممکنه از طریق این صدا و رادیو پخش بشه، ولی حمید 5 ساله تو محل کارش قابل احترامه، تو محل زندگیش که الان خونه گرفته تو محلش قابل احترامه، تو خونوادهش قابل حمید به بیش از 1000 نفر پیام داده. همه اونایی که حمیدو با بچهش تو خیابونا آواره می دیدن، امروز حمیدو با عزت و احترام و بچه هاشو تو شرایط خوب می بینن، میان ازش سوال میکنن.
چی شد؟
حمید پیام عشق و مهر و نور خدا رو داره انتقال میده، نه ما رو. اگه اسم منو میاره لطف حمیده، اینم خواست خداست که عزت و افتخار رو خودش انجام داده ولی اسم ما باشه.
قطعا همینطوره، باریکلا به این ادبتون. کسی که ادب داشته باشه خدا تو سفرش نعمت میذاره. امثال من که کوچیکم و بیادبم نه، ادب لازمه داشتن نعمته. همین جمله آخر، یه جمله
فقط میگم، کم نیارن، کمک بخوان، دستشون رو زانوی خودشون.
عزیز دلی، ایشالا سایت بالا سر
همین دستم رو زانوی خودم، یا علی،
ایشالا سایت بالا سر خانوادت باشه، امام علی پشت و پناهت باشه. هی گفتی یا علی، بچه‌هات هم که دیگه کاراته کارن، ماشاءالله ورزشکار. اما محمد داوری گل که انقدر معلم درجه یکی هستید، ما معلم میخوایم تا پیچه به زهرا معلم میخوایم، ولی اینکه معلممون کی باشه دیگه دست خودمونه که با عقلمون انتخاب بکنیم. اما محمد حرفا رو فرمودن. آقا حمید، براتون بهترین ها رو آرزو دارم و برای شما شنونده هایی که ما رو شنیدید، آرزوم مهر و توفیق برای شما. ایشالله که آیینتون مهر ورزی باشه و در خانواده برنامه ما، یعنی پشت آیین ما هست، نفس بکشید و لذت ببرید و روز به روز بالنده تر بشید. ارادتمند، خدا نگهدار.
ببند زخم مرا که این پیاله خون دخیل بستن توست، ببند زخم مرا که آنچه می کشدم غم شکستن توست، بدوز بال مرا که پر کشیدن من پله پریدن توست، بپرس حال مرا که آخرین نفسم هوای دیدن توست.
مداد زندگی اون جاده های سرده ده، دهون به تو برو ببین، دنیا بشه با تنده، دنیا بشه با تنده.
گلستانه منت خدا را عز و جل که طاعتش موجب غربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.
نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد.
کسی قیمت تندرستی شناخت که یک چند بیچاره در تب گداخت.
اگر به روزی ده بودی به مقام از ملائکه درگذشت.
بدانم که در وی شکوه مهیست، وگر رد کند بانگ تپل توهیست.
گلستان سعدی، باب دوم، در اخلاق درویشان. در جامع بعلبک وقتی کلمه چند به طریق وعظ می گفتم، با قومی افسرده و دلمرده و راه از صورت به معنی نبرده، دیدم که نفسم در نمی گیرد و آتشم در هیزم تر اثر نمی کند. دریغ آمدم تربیت ستوران و آینه داری در محلت کوران، ولیکن در معنی باز بود و سلسله سخن دراز. در معنی این آیت و نحن و اقرب و الیه من حبل الورید، سخن به جایی رسانیده بودم که می گفتم دوست نزدیک تر از من به من است، وینت مشکل که من از وی دورم. چه کنم با که توان گفت که او در کنار من و من محجورم. من از شراب این سخن سرمست و فضله قدح در دست که روندهی در کنار مجلس گذر کرد و دور آخر در او اثر کرد، نعره چنان بزد که دیگران به موافقت او در خروش آمدند و خامان مجلس به جوش. گفتم سبحان الله، دوران با خبر در حضور و نزدیکان بی بصر دور. فهم سخن چون نکند مستمع، قوت طبع از متکلم مجوی. فسحت میدان ارادت بیار، تا بزند مرد سخنگوی گوی. گلستانه.
مثل کوه پشت و پناهه همین، ولی هر دومون دستمون خالیه. باید جای من باشی تو زندگی، بفهمی نداری چه بد حالیه. باید جای من باشی تا حس کنی چقدر سخت عشقت بلرزه صداش. ببینی چطور حاضری جون تو بدی تا یه رویا بسازی براش. من از دل خوشی های این زندگی مگه چی به جز حقم و خواستم. یه دنیا زمین خوردم از بچگی که یک جا رو پای خودم واسم. تو میتونی مرهم بسازی ازش که زخمای کاری نشن. یه چیزی باید باشه تو زندگی که حرفای خوبه شعاری نشد. تو این روزگار عجیب و غریبی تو با عشق موندی کنارم، هنونارم ازم هیچ چیزی نمیخوای. چقدر بشنوی ندارم هنارم. آدم تا نمونه به پای خودش نمیتونه پای کسی واسته. تو با عشق موندی کنارم که من یه جایی تو این زندگی گل کنم. تو رو دوست دارم همین کافیه، یه دنیا رو با تو تحمل کنم.
شرکت آریاچوب سوالان اردبیل با تلاش نیروی انسانی و استفاده از ماشین‌آلات صنعتی و فناوری روز و آزمایشگاه کنترل کیفیت، تولید کننده برقه‌های فشارده چوبی MDF و روکش ملامینه روی درب‌های معمولی و ضد سرقت برای دکوراسیون ساختمان‌ها در طرح‌ها و رنگ‌ها عرضه می‌نماید. هنر چوب را پیوند زدیم تا گامی در جهت اقتصاد خودکفایی برداریم. تلفن اعطای نمایندگی فروش 045-31-80.